آقای رئیس محترم فدراسیون بسکتبال. به قول عربا میگن اجماع میتونه اقناع به وجود بیاره، یعنی در سطح یک جامعه خاص مثل بسکتبال اگر اجماع وجود داشته باشه، اشاره کردید به کمیته فنی، خب طبیعتا نسبت به تیم ملی انتقادها کمتر میشه، چرا که اهالی فن نظر دادن که فلان کس بهترین سکاندار میتونه باشه در یک برهه زمانی. من سوالم اینه که کمیته فنی فدراسیون بسکتبال چه کسانی هستند و چگونه کمک میکنن؟ چون گهگداری باید قبول بکنیم که مخالفانی هم هستند که نظرهای دگرگونی دارن در مورد بسکتبال و حتی رأس مربیگری تیم ملیمون. بنابراین این اجماع رو چجوری به وجود آوردین؟ چه کسانی در کمیته فنی نظر دادن که الان شاید به قولی نظر شما باشه که اجماع کلی به وجود اومد؟
ببینیم، ما سعی کردیم کمیته فنیمون افرادی باشن که در این حال خودشون مربیان تیم‌های ملی بودن یا بازیکن‌های مطرح تیم ملی بودن، کارشناسای خوبی باشن برای بسکتبال ما و تجربه لازم رو داشته باشن. مثلا آقای کبیر خودش خب مربی خود من بوده در سال مثلا 62 68 مربی تیم ملی بودن ایشون و خودشون بازیکن مطرح تیم ملی. آقای مرشدین همینجور، آقای سلیمانی با توجه به اینکه خودشون در پدرسیون قبل نظرات خیلی خوبی داشتن در لیگ و در انتخاب مربیان، ازشون استفاده کردیم. و در نهایت مدیر تیم‌های ملیمون که مشخصا نظر کارشناسی نسبت به مربیانی که با توجه به رزومه‌شون ما بعد انتخاب می‌کردیم معرفی بکنن به کمیته فنی، دبیر فدراسیون و خود بنده، که سعی کردیم که یک جمع خیلی خوبی رو داشته باشیم. آقای عزت‌پناه یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ بسکتبال ما و خودشون هم مربی، و در نهایت سعی کردیم که از نظرات همه اینا استفاده بکنیم که بشه یک اجماع خوبی رو داشت برای انتخاب یک مربی. ببینید، برای در سطح ملی واقعا خب مربیانی که ممکنه در مربی ایرانی، مربیانی که در حال دارن کار میکنن در سطح لیگ، شاید به تعداد انگشتای دستم نرسن. یعنی ما انتخابای خیلی زیادی رو نداشتیم، ما بعد بین 2-3 مربی یک مربی رو انتخاب میکردیم که بتونه اون نظم و انضباط رو ایجاد بکنه، بتونه خوب مدیریت بکنه بسکتبال رو، بتونه اون تاکتیکای تیمی و اون تجربه‌ای که داره در کنار مربیان خارجی بتونه در تیم ملی اجرا بکنه. که ما به این اجماع رسیدیم که آقای شاهین‌طب مربی سرمربی تیم ملی باشه، با توجه به اینکه 20 سال گذشته ایشون هم در لیگ تجربه خیلی خوبی داشت، هم در باشگاه‌های آسیا، هم در کنار مربیان بزرگی که اومده بودن در ایران و مربیان خارجی کنار اینها بوده و تجربه کافی برای این کار برخوردار بود. بنابراین یه شاخصاری ما تعیین کردیم که این شاخصا به این جمع‌بندی رسیدن که ایشون به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب بشه و خوشبختانه به نظر من تا الان بسیار خوب عمل کرده، خوب تیم رو تونسته مدیریت بکنه و دانش خیلی خوبی داره. این دانش رو در اختیار قرار داده، کادر فنی خیلی خوبی در کنارشون هستن و ما بتونیم با یک اجماعی که هستش، با یک انسجامی در کادر فنی هست که ایجاد شده خوشبختانه، بتونیم تیم ملی رو خوب اداره بکنیم که تا الان این مهم انجام شد.
سپاسگزارم آقای مهرانی، از شما هم ممنونم. شنوندگان محترم، همیشه با ورزش نمیشتوید 19:03 است، همراه ما باشید. قرار هست بیشتر تمرکزمون در مورد رشته بسکتبال باشه با توجه به حضور آقای دکتر طباطبایی در برنامه همیشه با ورزش. عزیزان شنونده، همراهان همیشه با ورزش، معاون محترم تربیت بدنی بسیج وزارتخانه ها و ادارات پشت خط برنامه هستن آقای ملکی. با ایشون گفتگو میکنیم در مورد سیاست هایی که در واقع پی گرفته شده و در نظر گرفته شده برای اینکه در اداره ها مخصوصا ورزش نهادینه بشه و بیشتر و بیشتر شاهد ورزشکارتر شدن اهالی ادارجات دولتی و به تبع بعد از اون خصوصی هم باشیم. البته ادارات خصوصی به گونه دیگر رفتار میکنن، اما انتظار از سازمان ها و اداره های دولتی متفاوت است. جناب آقای علیرضا ملکی سلام، وقتتون بخیر.
جناب ملکی، منم خدمتتون سلام عرض میکنم و خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجیان عزیز، جناب آقای مهرانی عزیز و دوست عزیزم که در خدمتشون هستم.
جناب آقای اکرامی.
آقای اکرامی عزیز.
بله. درود بر شما. خب جناب آقای ملکی، با توجه به این که در ایام پیروزی انقلاب اسلامی هم هستیم و دستاوردهای ورزش رو بعد از انقلاب اسلامی داریم بررسی میکنیم، بد نیست که با توجه به مسئولیتی که دارید و حیطه وسیعی از به هر حال جامعه آماری فعال رو در اختیار قرار در اختیارتون هست و فعالیت‌های متنوعی رو حتما در این زمینه دارید، بعد نیست که اشاره بفرمایید که تا چه اندازه بسیج توانسته که پویا بکنه، فعال بکنه ورزش رو و تربیت بدنی رو در ادارات، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، و چه برنامه‌هایی رو تربیت بدنی سازمان بسیج ادارات در این راستا داره.
بله، من در ابتدا از شما اجازه میخوام که عرض تبریک داشته باشم با مناسبت فرض رسیدن ایام خجسته دهه فجر و شروع 40 سالگی انقلاب به ساعت مقدس امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و نایب برحقشون مقام معظم رهبری و همچنین مردم شهید فرور کشور عزیزم. در رابطه با این سوالی که جناب علی فرمودین، من خدمتتون عرض کنم که خب گستردگی هم چون که من اینطور سابقه هستید جناب علی و همکاری داریم مستقیما با جناب علی در این زمینه در وزارتخانه و اداره، بسیج وزارتخانه و اداره داره گستردگی و وسعت بالایی برخوردار هست، یعنی اینکه جامعه هدف ما در واقع کارمندان وزارتخانه و اداره هستن و این تقریبا جمعیت بالقوه و چشمگیری رو در واقع برای ما زمینه ساز میکنه که بتونیم کارهای مستمر و بلقوهی رو بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم. خب یک جمعیت 550 هزار نفره کارمندی در سطح تهران این فضا رو برای ما آماده میکنه که هم در بستر بحث ارتقاء سطح سلامتی کارمندان که در واقع بسیار مهم هست و حتی خانواده های اونها بتونیم برنامه‌ریزی های بسیار خوبی رو در این زمینه انجام بدیم. الحمدلله با کمک در واقع سازمان بسیج مستضعفین که در واقع دکترین برنامه هایی که به ما اعلام میکنه و از طریق سپاه تهران به ما اعلام میشه، ما این برنامه ها رو توی کمیسیون های قرارگاه ها و فضاهای ورزشی خودمون به صورت بومی سازی انجام میدیم و در دسترس در واقع کارمندان بسیجی خودمون قرار میدیم که انشالله بتونیم کار کنیم. البته ابزارهای دیگه هم در این زمینه وجود داره که بسیار مثبت ثمر هست و از توانایی اونها میشالله در آینده نزدیک استفاده میکنیم، که یکی از همین توانمندی بحث رادیو ورزش هست که ما استارتش دادیم که این در واقع این جایگاه رو، این ظرفیت رو بتونیم به همه نشون بدیم که ظرفیت خوب است، چه کارهای خوبی داره اینجا انجام میشه. حالا کارها بسیار زیاده، حالا شما سوال بفرمایید.
بله. من بله به هر صورت بد نیست که اشاره رو داشته باشید در خصوص برنامه هایی که مد نظر برای توسعه ورزش و افزایش فعالیت ها، البته در تا اونجایی که من اطلاع دارم جشنواره های مختلفی رو برگزار میکنید و در زمینه آموزش هم خیلی فعال هستید و خیلی جالبه که برخی از دوستان شنونده ما هم بدونن که با فعالیت هایی که انجام شده در بخش شما، هزینه ای که پرداخت میکنن افراد علاقمند جهت شرکت در این کلاس های مربیگری به مراتب پایین تر از مبالغی است که به صورت دیگری بخوان خودشون رأساً در ثبت نام بکنن و فعالیت های مختلف و متنوعی رو برای کم کردن هزینه برای ورزش کارکنانتون دارید انجام میدید. در رابطه با این فعالیت ها اگر خودتون توضیح بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم. حتما از من به خدمتون که همطور که جناب علی اشاره کردید، ما نزدیک به در واقع 10,000 نفر ورزشکار کارمند داریم که در واقع در سطح کل وزارتخانه و ادارات در سطح بسیج دارن فعالیت میکنن. در سال 90 و در ابتدای سال 90 تا به الان که در واقع دهه فجر ما گزارشات و برنامه ها رو در واقع اونجا داریم بررسی میکنیم و جمع‌بندی میکنیم، نزدیک به 713 تا ما مسابقه ورزشی داشتیم که این اصلا یه رقم قابل بسیار قابل توجهی است. نزدیک به تا به الان نزدیک به 15 تا 16 سال در حال برگزاری 15-16 جشنواره ورزشی در رشته های مختلف بین این ورزشکاران که در واقع در سطح وزارتخانه و اداره و سازمان های زیرتشون مشغول هستند دارن در واقع فعالیت ورزشی میکنن و گستردگی خاصی داره. حالا ما اومدیم این بخش قهرمانی و مسابقات هست که دارن در واقع از ابتدای سال شروع میشه تا در یه فاز ادامه داره که در واقع تولورش و اون اختتامیه جشنواره در خود ایام دهه فجر در واقع انجام میشه. موضوع مهمتر بحث آموزشی است که ما در سطح وزارتخانه و ارتباط انجام میدیم و استفاده از امکانات سخت افزاری که وجود داره. حالا اینجا یه فضایی به وجود اومد که ما بتونیم این صحبتامون رو بکنیم و بشنوند هیئت ورزشی استان تهران و کسانی که در واقع دارن کارهای متمرکز ورزشی انجام میدن و در واقع دنبال یک جامعه هدف منسجم هستن که بتونن با امکانهای خوبی بسن کار ورزشی کنن، یا حتی سازمان ورزشی شهرداری، هیئت‌های استان تهران و دیگر نهادهای ورزشی که دارن به صورت موازی کار ورزش رو میکنن در سطح تهران. ببینید ما الان اومدیم با استفاده از امکانات سخت افزاری مال یک رشته خاص رو خدمتتون عرض کنم که زیاد وقتتون رو هم نگیرم، چون بحث قواسی ما اومدیم با استفاده از امکانات ورزشی خودمون استخ و تجهیزاتی که در واقع داشتیم یک در واقع آموزش قواسی رو در واقع با هزینه بسیار پایین با ارائه مدرک سیمز هم در قسمت اسکین هم در قسمت اسکوبا داریم آموزش میدیم به دستجانمون و در واقع این هزینه بسیار بسیار پایین. حالا من برای شما اگر رقم رو اعلام کنم خودتون تعجب میکنید. ما البته الان این رقم جدیده، شما در فدراسیون خبر نقل در سالهای گذشته خود فدراسیون قواسی که آموزش میده شما باید نزدیک به 3.5 میلیون تومان تا 4 میلیون تومان هزینه میکردید و میرفت با هزینه خودتون کیش میادید و این هزینه رو اونجا پرداخت میکردید. طی 5 جلسه به شما آموزش اسکوبای قواسی رو به شما میدادن، ولی ما اومدیم که 12 جلسه با استفاده از امکانات سخت افزاری که موجود داریم و داریم استفاده میکنیم و تجهیزات قواسی فقط با هزینه مربی این رو با رقم 500 تومان تا 700 تومان هزینه استاد آموزش اسکین و اسکوبای قواسی میدیم با لول خیلی بالا و مدرک بین‌المللی سیمس یک ستاره هم میدیم و همینطور اگه طرف هم بخواد میتونه بره از فدراسیون قواسی مدرک در واقع خود قواسی از خود فدراسیون هزینه پرداخت کنه دیگه. ولی اون استاد مربی که در واقع این آموزش رو میده و تایید میکنه که شما تونستید مرحله قواسی رو بگذرونید، این توسط ما ارائه میشه. این در واقع خیلی از بسیجان خودمون هستن، از افراد کارمند خودمون هستن و با استفاده از این امکانات ما این هزینه رو به حداقل رسوندیم. در واقع این بحث ارتقاء سطح سلامتی و یا ازم به خدمت شما که توسعه ورزش همگانی که مقام معظم برای فلوش اشاره داشتن رو ما بودیم ورزش های پر هزینه رو کم هزینه کردیم. یکیش مثلا بحث قواسی، بحث آموزش مربیگری داوری تو رشته های مختلف که خود جناب آقای مهرانی عزیز تو بحث در واقع هیئت فوتبال برای هیئت فوتبال ما در سطح وزارتخانه هستم و دارم فعالیت میکنم، همین هزینه ها رو با استفاده از امکان سخت افزاری بس بسیار بسیار کاهش دادن و مورد استقبال از آن خدمت شما که کارمندان ما بسیجان کارمند ما قرار گرفت.
جناب آقای ملکی عزیز، چون زمان اصلا نداریم، حیف هم بیاد در مورد جشنواره‌تون هم صحبت نشه، جشنواره‌ای که وزارت نیرو قرار هست برگزار بکنه با کمک و مدد شما. ما یک دقیقه بودن زمان داریم، اگر بتونید بحثو به این سمت هم ببریدتون یک دقیقه ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. بله، همچنین که فهمیدم جشنواره متعددی در سطح بسیجی وزارتخانه باید در حال برگزاری هست که حالا یکی از مهمترین جشنواره‌ها توسط مرکز مقاومت بسیجی وزارت نیرو داره انجام میشه. خب جناب آقای مالک حسین‌زاده مسئول تربیت بدنی ما هستن که اونجا با مساعدت فرمانده بسیج جناب سرهنگ جناب آقای طارمی عزیز ما که اونجا فرمانده بسیج هستن و مساعدت لازم رو دارن، یک جشنواره در 21 رشته که در واقع به صورت بسی داره اونجا انجام میشه و با هزینه بسیار مطلوب خوب و مناسب و با استفاده از در واقع ظرفیت‌های خود وزارت برای کارمندان بسیجی ما در حال برگزاری است که حالا انشالله تو برنامه‌های بعدی اگر شما بتونید
حتما از اتفاقاتی که رخ داده رو حتما از زبان شما خواهیم شنید.
خواهش می‌کنم. خود دوستان شرکت بکنم برای ما بسیار بسیار مسئله است. خواهش خود عزیزانی که دارن زحمت می‌کشن به جای بنده بیان صحبت کنن و برای گزارش بدن.
درود بر شما.
بعد به تناوب و تواتر حتما در خدمتتون هستم. ممنونم از شما، باهاتون خدافظی میکنم جناب آقای ملکی.
تشکر میکنیم.
بنده هم تشکر میکنم. ممنون، خداحافظ.
همیشه با ورزش رو میشنوید شنوندگان محترم. 19 و 15 دقیقه است. ایران تهران، رادیو ورزش. بعد به کرات در این برنامه همیشه با ورزش که به دستاوردهای ورزش‌های مختلف مخصوصاً با تمرکز بر بسکتبال صحبت کردیم، حرف از استعدادیابی رفت. این که اگر استعدادهایی پیدا نمی‌شدن نخبه گزینی نمی‌شد، چون به هر حال تعریف‌های متفاوتی بین نخبه و استعداد هست. اگر این اتفاقات نمی‌افتاد و افرادی نبودند که این نظر و این فکر رو وارد ورزشمون بکنن، مخصوصاً ورزش‌های گروهی، بعضی‌ها در مقام مدیر هم پیگیر و پیجوی اون باشن و با نظارت دقیق اتفاق بیفته، خب به هر حال این موفقیت ها هم حاصل نمیشد، که خوشبختانه چنین بوده و امیدواریم چنین هم باشه. جناب آقای دکتر رامین طباطبایی، با توجه به مسئولیت گذشتهشون که مدیر کل دفتر توسعه آموزش های پایه و استعدادیابی در چارت جدید وزارت ورزش و جوانان بودن، به هر حال توضیح دادن که آمایش سرزمینی صورت گرفت مبنی بر اینکه چه رشته‌های ورزشی چگونه و در کجا خواستگاه بهتر و بیشتری دارن، حالا چه از لحاظ ژنتیکی چه مسائل دیگر، که در کنار هم دست به دست میده تا یک رشته شاید در اون استان بتونه موفقیت‌های بیشتری رو در زمینه استعدادیابی و نخبه‌گزینی داشته باشه. سوال بنده پیوست میشه به صحبت‌های جناب آقای مهرانی مبنی بر اینکه جناب آقای طباطبایی عزیز رئیس محترم فدراسیون بسکتبال، این دفتر واقعا چقدر تعامل درست با فدراسیون ها داره؟ آیا فقط مشورتی هست یا اجباری هم در کار هست و باید فدراسیون ها از دستاوردهای این دفتر هم استفاده ببرن؟
خب ببین، اون موقعی که من مسئولیت این دفتر رو به عهده داشتم، ما یک برنامه رو برای برنامه کلی رو در حقیقت برای استعدادیابی در نظر گرفتیم در سطح کشور، چون استعدادیابی با نخبه گزینی خیلی فرق میکنه. استعدادیابی هنوز معنیش این هستش که اون نخبه، اون فردی که حالا به ورزش میخواد روی بیاره هنوز رشتهش رو انتخاب نکرده، شما باید یه آزمونهایی رو تدوین بکنه که این رو ببینید برای چه رشته این مناسبه. و نخبه گزینی فردیه که رشتهش رو انتخاب کرده، ببینه واقعا تو این رشته چقدر میتونه پیشرفت بکنه، آزمونه خاص خودش رو داره. خب اکثر فدراسیون‌های ما روی کرده نخبه گزینی دارن تو این مسئله، و ما با تدوین یک دستورالعمل که به چه شکل بتونیم هم استعدادیابی و هم نخبه گزینی رو در کنار هم قرار بدیم که در حقیقت استعدادیابی پیش‌زمین باشه برای نخبه گزینی، رو تدوین کردیم، چون دیگه آزمون‌های پیکرسنجی، آزمون‌های حالا روحی روانشناختی و آزمون‌های آمادگی جسمانی رو ما تدوین کردیم در قالب یک کتابچه به تمامی فدراسیون‌ها دادیم که با نرم‌هایی که داشت، یعنی نرم‌های جهانی رو ما احصا کردیم و برای هر رشته‌ای هم مشخص کردیم که از این آزمون‌های به فرض آمادگی جسمانی کدوم‌ها برای رشته‌های ورزشی اختصاصی‌تره، و فدراسیون رو آزاد گذاشتیم برای اینکه خودشون انتخاب بکنن، چون هر فدراسیونی باید برای خودش یک برنامه‌ریزی برای استعدادیابی داشته باشه. ما فقط زمینه‌ها رو در اون دفتر آماده کردیم که این استعدادیابی در فدراسیون ها نهادینه بشه، چون بعضی از فدراسیون ها به خاطر حالا مسائل و مشکلاتی که داشتن شاید استعدادیابی رو آنچنان که باید و شاید بهش اهمیت نمیدونن و بودجه هم براش در نظر نمیگرفتن، ولی ما اون موقع با تدوین دستورالعمل و پایش این فعالیت‌های استعدادیابی فدراسیون‌ها که ببینیم در چه مرحله‌ای هستن، به چه شکل دارن کارشون رو انجام میدن، آیا کمیته استعدادیابی دارن ندارن، چقدر در استان‌ها فعال هست این کمیته‌هاشون و چقدر داره اجرا میشه اون برنامه‌هایی که در نظر گرفتن، اینو ما پایش می‌کردیم و بهشون امتیاز میدادیم. یعنی دفتر ما برای فعالیت‌های استعدادیابی در اون موقع امتیازبندی کرده بودیم و فدراسیون‌ها رو سورت می‌کردیم و این رو هر سال گزارش می‌دادیم به معاونت محترم ورش قهرمانی و حرفه‌ای که ما بتونیم یک جهشی رو ایجاد بکنیم در بخش استعدادیابی، که خیلی از فدراسیون‌ها هم خب خیلی با ما همراه بودن. از جمله حالا شما فدراسیون بوشو رو فرمودین، فدراسیون بوشو خب خودش خیلی استقبال کرد و قبلش هم این کارو داشت انجام میداد، یک گروه آکادمیک خیلی خوبی در کنار فدراسیون بود، از طریق پیکرسنجی خیلی خوب اینا احصا می‌کردن اون نخبه‌هاشون رو و یک روند خیلی خوبی رو جلو بردن. فدراسیون والیبال همینجور خیلی خوب پیش می‌رفت، حالا با توجه به اینکه در والیبال بسکتبال یکی از شاخص‌های اصلی قد هست و شاید طول دو دست، و اگه ما بتونیم همین شاخص قد رو خیلی بهش اهمیت بدیم، خیلی از مسائل ما توی بسکتبال والیبال حل خواهد شد. اینه که ما اونجا یک نظر نظارتی داشتیم، یعنی در حال رویکرد نظارتی بود و دادن یک سری خوراک‌های علمی و آکادمیک به فدراسیون‌ها که بتونن مطابق با این دستورالعمل پایه ما بتونن دستورالعمل‌های اختصاصی خودشون رو تدوین بکنن و ما هم حمایت بکنیم از اون فعالیت‌هایی که دارن و بتونیم از نظر بودجه بندی هم از نظر نیاز به اعتبارات خاصی دارن بتونیم اینو برطرف بکنیم. و یک رویکرد دیگه ما داشتیم در بخش استعدادیابی فعال کردن پایگاه‌های ورزش قهرمانی بود که بتونن فدراسیون و هیئت‌های ورزشی از این پایگاه استفاده بکنن برای آزمون‌های استعدادیابیشون. این دوتا رویکرد اصلی ما بود، یکی فعال کردن پایگاه قهرمانی و یکی هم پایش مستمر فعالیت‌های استعدادیابی فدراسیون‌ها، که اینا همه امتیازهای خاص خودش رو داشت که ما بتونیم به حال وضعیت استعدادیابی رو در کل رشته‌های ورزشی در سراسر کشور کاملاً حمایت بکنیم.
بسیار خوب. شنوندگان محترم، ما یه بحثی با آقای مهرانی و جناب دکتر طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال داشتیم زمانی که سرود انقلابی داشت پخش می‌شد، که نقبی زدیم به گذشته بسکتبال اواخر سال 60 دهه 60 و اوایل سال 70 که دو اتفاق خوب برای بسکتبال افتاد، دو مقام چهارمی که یکی در جام ملت‌ها به دست اومد و یکی هم در بازی‌های آسیایی، یکیش زمان آقای بیگلری اگه اشتباه نکنم و یکیش هم زمان آقای مشهون. آقای مهرانی، خیلی‌ها اعتقاد دارن اگر همون موقع ما یه حامد حدادی داشتیم شاید حتی مقام بهتری هم به دست می‌آوردیم یا روی سکو می‌رفتیم. خواهش می‌کنم که در این زمینه هم توضیحاتی بفرمایید، هم سوال بعدیتون که در راستای همین موضوعات هست رو بفهم.
بله، خب من میخوام که هم به سوال پاسخ سوال شما همکار عزیز رو بدم، هم این که از مطالب ارزنده‌ای که ارزشمندی که جناب طباطبایی اشاره فرمودن خیلی خارج نشیم. یک موردی وجود داره در رابطه با بحث استعدادیابی جناب طباطبایی عزیز، همون گونه که شما بهتر از من میدونید، گذشته از این که ما باید به دنبال احصاء ویژگی های یک ورزشکار برتر که آینده روشنی در یک رشته ورزشی داره باشیم، باید توجه هم داشته باشیم به علاقمندی اون فرد، یعنی به صرف این که ما بریم استعدادیابی بکنیم، یک گروهی رو پیدا بکنیم مثل حامد حدادی، قد بلندی رو دارن، توانمندی بالایی رو میتونن به دست بیارن در رشته بسکتبال، اما اون چه که مهم هست علاقه و انگیزه های درونی ورزشکاران هست. چه بسا ورزشکاران نخبه‌ای وجود دارن که حالا نمونه های فراوانی وجود داره هم در رشته والیبال و بسکتبال، خود جناب طباطبایی میتونن اشاره بکنن، از اولین دوره‌ای که ما در بازی‌های آسیایی شرکت کردیم در بسکتبال مقام آوردیم، در والیبال مقام آوردیم، هم عضو بسکتبال بودن هم عضو والیبال بودن. یاد یک نمونه دیگرش رو که بگم، آقای اکرامی هم به ذوق بیاد در رشته کاراته، استاد صنعتکاران، اینها افراد نخبه‌ای هستن، اما به هر حال توی یک رشته اینها علاقمند هستند، انگیزه بیشتری رو دارن و کار رو دنبال میکنن. من ضمن این که حالا برمیگردیم حتما باز به سوال مشخص شما جناب اکرامی، از جناب طباطبایی میخوام این رو بپرسم که تا چه اندازه فدراسیون بسکتبال با بها دادن به مسابقات مینی بسکتبال و نگاه کردن مهارت‌های بچه‌ها، آموزش این بچه‌ها و اینکه این استعدادها در داخل زمین بسکتبال و در مقیاس کوچکتر چگونه دنبال میشه، این استعدادیاب‌های شما چقدر به دنبال این هستن که ما بتونیم جدا از اون معیارها و ویژگی‌هایی که شما اشاره فرمودید این بچه‌ها رو، بچه‌های مستعد رو در زمین بازی بتونیم کشف بکنیم. و از سوی دیگه یک مطلبی که من همیشه متأثر میشم، ضمن اینکه خب هر مدرسه‌ای که میرم به حالا به دلایل مختلف وقتی میبینم که حلقه بسکتبال داره خوشحال میشم، اما وقتی میبینم این حلقه بسکتبال برای بازیکن، برای به هر حال بچه‌های بزرگسال هست نه بچه‌های دبستانی، متأسف میشم که چرا آموزش و پرورش ما برای بچه‌هایی که نهایتاً تا به هر صورت کلاس 5-6 دبستان میتونن که روش بکنن در این مدرسه، در حیاتشون حلقه هاییه که خب در دسترس این بچه ها نیست و نمیتونن اونطور که دوست دارن مهارت بسکتبال رو یاد بگیرن. چقدر فدراسیون بسکتبال جناب طباطبایی دنبال توسعه مینی بسکتبال هست؟ چقدر شما به دنبال تغییر نگاه وزارت آموزش پرورش به رشته ورزشی بسکتبال هستید، با توجه به اینکه در ابتدای برنامه هم اشاره شد که بسکتبال 3-3 و موضوع مینی بسکتبال، که به هر حال ما از استعدادیابی بتونیم که یک جنبندی لازم رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم جناب مهرانی، خیلی نکته خوبی اشاره کردید. میدونید بالاخره در بخش استعدادیابی، چون ما با یک سری جوانای مواجه هستیم که سن رشدشون در مدرسه است دیگه، بالاخره ما باید به مدرسه توجه لازم رو داشته باشیم. به همین خاطر ما یک تفاهم‌نامه رو با آموزش پرورش، با فدراسیون ورزش مدارس همین چند ماه گذشته منعقد کردیم که بتونیم از توانایی‌های بخش آموزش پرورش استفاده بکنیم. منتها من نمیخوام این تفاهم‌نامه ها مثل شاید بعضی از تفاهم‌نامه های فقط در قالب تفاهم‌نامه باشه، ما میخواستیم اجرایش بکنیم. چندین جلسه داشتیم و خوشبختانه خب ما سعی کردیم از نیروی آموزش پرورش هم استفاده بکنیم، چون میدونید در یک اکثر مربیای پایه ما دبیران ورزشی هستن که در مدارس دارن کار میکنن و بتونیم از این پتانسیل استفاده بکنیم، یه انسجام ایجاد بکنیم. به همین خاطر جناب آقای بهرام رمضان رو که خودش از مربیای خیلی خوب ما هست و رئیس انجمن بسکتبال مدارس هستش، و این رو به عنوان رئیس کمیته استعدادیابی ما انتخاب کردیم که بتونیم این ارتباط نزدیک رو ایجاد بکنیم با آموزش پرورش و خوشبختانه ارتباط داره ایجاد میشه و بتونیم هم‌افزایی ایجاد بکنیم در تقویم مسابقات مدارس و تقویم فدراسیون که ما در ابتدای سال همین